ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزیر دفاع آمریکا میگوید روند خروج قوای آمریکا از افغانستان به خوبی پیش می رود و آنها در آینده هم همکاری خود را با افغانستان ادامه می دهند.
Forces from that country is proceeding well. The United States remains committed to assisting our resolute support partners.
اولین بار یک خانم در فرا به حیث معاون والی مقرر شده و می گوید
مسلمن در ولایت سنتی ما مشکلات زیاده وجود داره، اما با این حمایتی که مردم از ما کردن، با توکل به خدا که بتونیم موفق و پیروز بشیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، صدها عامل جرایم سازمان یافته در جریان عملیات گسترده پلیس بین المللی بازداشت شدند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، مصاحبه با مربی تیم تایکواندو افغانستان و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را میشنوید.
معمولا زمانی که به سمت یک توافق نهایی یا به سمت پایان یک جنگ نزدیک میشیم، به طور طبیعی تجربه شده که جنگ شدت پیدا میکنه.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سر از شنبه 22 جوزا قرنطینه دو هفته‌ای در 16 ولایت این کشور به شمول کابل تمدید می شود. علمای دینی افغانستان و پاکستان فردا در یک نشست مجازی اشتراک خواهند کرد. پلیس بین المللی می گوید پیچیده ترین عملیات جهان را در برابر جرایم سازمان یافته انجام داده است. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می گویند سر از شنبه 22 جوزا قرنطینه دو هفته‌ای در 16 ولایت به شمول کابل تمدید می شود. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که این قرنطین شامل همه نهادهای آموزشی دولتی، خصوصی حوض‌های آب‌بازی و تالارهای عروسی در این ولایت‌ها می شود. این در حالی است که روز دوشنبه افغانستان شاهد بیشترین تلفات ناشی از ویروس کرونا در یک روز بود و 56 تن در سرتاسر این کشور در اثر این بیماری درگذشتند. وزارت صحت عامه سیر سعودی موج سوم ویروس کرونا را نگران کننده خوانده و از مردم خواسته که توصیه های سی را جدی بگیرند. دکتران میگویند که مردم باید ماسک بپوشند، دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، فاصله اجتماعی را مراعات کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. علمای دینی افغانستان و پاکستان فردا در یک نشست مجازی در مورد پروسه صلح اشتراک میکنند. این نشست یک روزه به میزبانی عربستان سعودی و سازمان رابطه جهان اسلام در مکه برگزار خواهد شد. به گفته وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان، شماری از مقامات هم برای اشتراک در این نشست به مکه سفر خواهند کرد. ناصر حسینی سخنگوی این وزارت گفته که علاوه بر علمای مشهور افغانستان و پاکستان، اعضای سازمان رابطه جهان اسلام و وزرای اوقاف دو کشور نیز در این نشست اشتراک میکنند. 4 غیر نظامی و 1 نظامی در ولایت غور کشته، 3 فرد ملکی و 1 نظامی زخمی شدند. محمد علی فایق سرپرست ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به رادیو آزادی گفت
متاسفانه در خمیشور دیشب ساعت 12:30 بجه حمله شده بود و یک تعداد از سربازان زخمی و یک تعداد از مردم ملکی شهید و زخمی هستند. بیشتر از آسیب دیده ها افراد ملکی هستند، زن و خانم هم بین اینا هست.
قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها در این مورد تحقیق میکنند. به تازگی مقام‌های محلی گفتند که عملیات برای پسگیری ولسوالی شهرک از نزد طالبان آغاز خواهد شد. در نتیجه حمله افراد مسلح 12 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات کشته، 1 تن زخمی و 1 تن دیگر اسیر شدند. یک مقام امنیتی ولسوالی پشتون زرغون که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که این رویداد زمان صورت گرفت که 10 تن از افراد طالبان مسلح بر نیروهای خیزش مردمی حمله و 2 پسته آنها را تصرف کردند. طالبان مسئولیت این رویدادها را به عهده گرفتند. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان، ادعا کرده که در این حملات به نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگین وارد شده، اما مقام‌های حکومت هنوز در این مورد چیزی نگفتند. دو طرف جنگ همواره ادعا می‌کنند که بر یکدیگر تلفات سنگین را وارد کردند. مقام‌های محلی فاریاب گفتند که مرکز ولسوالی دولت آباد به دست طالبان افتاده. یک منبع امنیتی آگاه به رادیو آزادی گفت که صبح امروز مرکز ولسوالی دولت آباد به دست طالبان افتاد. منبع از افشای نامش خودداری کرده چون که اجازه نداشت با رسانه‌ها صحبت کند. این منبع گفته که شماری از نیروهای امنیتی که در ساختمان قماندانی امنیه دولت آباد مستقر بودند به استقامت ولسوالی قرمقل عقب‌نشینی کردند. تا هنوز معلوم نیست که به چه تعداد از پرسنل نیروهای امنیتی کشته و زخمی شده و به چه تعداد عقب نشینی کردند. مقام‌های محلی فاریاب و قول اردوی 209 شاهین هم در مورد سقوط ولسوالی دولت آباد چیزی نگفتند. هنوز منابع مستقل هم این خبر را تایید نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی همتای اوکراینی‌اش را برای بازدید از قصر سفید دعوت کرد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به خبرنگاران گفت که این صحبت تلفنی بین جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی دیروز صورت گرفت. بعد از به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا، این دومین صحبت تلفنی بین رهبران دو کشور است. رئیس جمهور اوکراین در توییتر خود نوشته که او انتظار این بازدید را داشت. او افزوده که می‌خواهد در مورد گسترش همکاری استراتژیک بین دو کشور گفتگو کند. پلیس بین المللی می گوید که پیچیده ترین عملیات جهان را در برابر جرایم سازمان یافته انجام داده است. مقامات پلیس بین المللی امروز گفتند که این عملیات وسیع در 18 کشور صورت گرفته و صدها عضو گروه های تروریستی، باندهای سازمان های مافیایی و اعضای باندهای موترسایکل سوار دستگیر شدند. استرالیا و نیوزلند هورین کشورهایی هستند که این عملیات را ضربه محکم به جرایم سازمان یافته خوانده و جزئیات آن را منتشر کردند. قرار است که پلیس اروپا و فدرالی آمریکا نیز در مورد این عملیات در مناطقشان معلومات بیشتر بدهند. چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، در مکالمه تلفنی دیروز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روی بهبود روابط بین این اتحادیه با مسکو تاکید کرده، گفته که وخامت بیشتر وضعیت به نفع هیچ طرف نیست. همزمان کرملین با نشر اعلامیه بعد از مکالمه تلفنی این دو مقام گفته که روابط بین مسکو و اتحادیه اروپا را نمیتوان رضایت بخش خواند. روابط بین روسیه و غرب در سال 2014 میلادی بعد از آن به وخامت گرایید که مسکو شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود یکجا کرده و جدایی طلبان طرفداران روسیه درگیری ها را در شرق اوکراین آغاز کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو میگویند فصل نو همکاری آنها با افغانستان به نیروهای افغان کمک خواهد کرد که از مردم خود محافظت کنند. لوید آستن و یانس استولتنبرگ در صحبت با خبرنگاران شام گذشته در واشنگتن به دوام کمک مالی در تعلیم و تربیت و تجهیز قوای افغان بعد از خروج نیروهایشان از این کشور تعهد کردند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
امریکا و ناتو یک بار دیگر تعهد سپردند که به آموزش، تجهیز و حمایت نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهند. جنرال لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، و ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در واشنگتن به خبرنگاران گفتند که صفحه جدیدی از حمایتشان از افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان سبب خواهد شد تا این نیروها از مردم خود حفاظت کنند. وزیر دفاع امریکا با اشاره به روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفت که این روند به خوبی به پیش می رود. آقای آستین گفت
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به گونه خوب به پیش می رود. همان طوری که در ماه اپریل در بروکسل گفتم، ایالات متحده به حمایت خود از شرکای خود ادامه می دهد، چون که اینها نیز در حال ترک هستند.
ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، از یک سو از پایان حضور نظامی این سازمان در افغانستان خبر می دهد و از سوی دیگر میگوید که در کنار حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان برای آموزش و تهیه امکانات تلاش میکنند. آقای سلطان ریبر گفت:
پیام من این است که با پایان دادن به حضور نظامی خود در افغانستان، ما با حمایت از افغانها از طریق غیر نظامی ادامه خواهیم داد. ما برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و تهیه امکانات با آن تلاش میکنیم، مانند آموزش نیروهای افغان در خارج از کشور و ساخت میدانهای هوایی که به بخت زیربناها کمک میکنند. نیاز است که ما با شرکای خود هماهنگی داشته باشیم و همکاری کنیم، زیرا اکنون حضور نظامی خود را در افغانستان پایان می دهیم.
سرمنشی ناتو به امریکا رفته و انتظار می رود که با جو بایدن رئیس جمهوری امریکا نیز دیدار کند. یکی از موضوعات این دیدار موضوع چگونگی حمایت از افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور خواهد بود. از سوی دیگر جنرال کنت مکنزی فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا از تکمیل شدن 50% روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خبر می‌دهد. آقای مکنزی از طریق تلفن در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران گفت که روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد، اما افزود که آنان در کنار آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به مبارزه با تروریسم از یک راه جدید ادامه خواهند داد. فرمانده مرکزی آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت افغانستان و روند جاری صلح پس از خروج نیروهای خارجی گفت:
من باور دارم که حکومت افغانستان برای گفتگو آماده است، اما طالبان باید برای گفتگو صداقت و تعهد واضح داشته باشد تا یک راه حل سیاسی پیدا شود. همان طوری که ما می رویم باید یک راه حل سیاسی جایگزین این شود. من فکر می کنم که حکومت افغانستان برای آن آماده است، اما باور ندارم که طالبان حاضر به چنین کاری باشند. اما وقت آن فرا رسیده و زمان کمی هم باقی مانده است.
از آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان 1.7 روز میگذرد و انتظار می رود که این روند تا 11 سپتامبر تکمیل شود. با آنکه انتظار می رفت با اعلام خروج نیروهای خارجی خشونت ها در افغانستان کاهش یابد، اما در نزدیک به 2 ماه گذشته جنگ در افغانستان نسبت به دیگر زمان ها شدت گرفته و تلفات در افغانستان به شمول غیر نظامیان به بالاترین میزان در چند سال گذشته رسیده است. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو میگویند فصل نو همکاری آنها با افغانستان به نیروهای افغان کمک خواهد کرد که از مردم خود محافظت کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای نخستین بار یک بانو در فرا به حیث معاون امور اجتماعی و اقتصادی مقام این ولایت گماشته شده است. در جامعه کاملا سنتی مثل فرا کار کردن برای زنان دشوار است، اما این بار به اساس حکم رئیس جمهور کشور بانو سهیلا مومن به حیث معاون امور اجتماعی و اقتصادی مقام ولایت فرا گماشته شده است. در این مورد گزارش داریم که با صدای خانم مومن آغاز می شود.
خیلی وقت در راه رسیدن به هدف خوکم و پیشرفت ولایت فرا و کمک به مردم رنج دیده ما.
هرچند کار کردن در چنین جامعه سنتی و نارام مثل فرا برای زنان دشوار است، اما به گفته سهیلا مومن بانوی تازه کار، او تلاش خواهد کرد تا عزق و حقوق مساوی زنان این ولایت دفاع کند.
مسلماً خب در ولایت سنتی و باز ولایت جنگ زده ما مشکلات زیاده وجود داره، اما با این حمایتی که مردم از ما کردن، با توکل به خدا انشاءالله که بتونیم موفق و پیروز بشیم، خب مسلماً یک اراده قوی تر و مبارزه می طلبه و باید در این زمینه فعالتر و کوشاتر باشه.
تبعیض جنسیتی از سوی برخی از مردان در برابر کار و فعالیت زنان در ادارات دولتی در فرا مانع دیگر دانسته می شود، اما خانم مومن تعهد می سپارد تا با این نمه چالش ها مبارزه کند و به فعالیتاش ادامه دهد.
یک عده کمی هستن که پذیرفتن یکی یک زن در رأس باشه به اونا مشکله و انشالله که به مرور زمان این مشکل هم حل میشه. چندین ساله که ما تلاش میکنیم، تهدیدات هست، همیشه هم هست، و نمیگذاریم که ترس بر هدف ما غلبه کنه و باید پیش بریم.
خانواده این بانو هرچند از این اقدام ریاست جمهوری خرسند هستند، اما نگرانی از تهدیدات امنیتی در برابر فعالیت زنان دارند. مترا مومن فرزند ارشد خانم مومن بیشتر گفت:
ما در کنار این خوشحالی که من این توانایی مادرم زیاد شده و میتونه بیشتر به مردم خدمت کنه، یک سری نگرانی های هم دارم که شاید خوشحالی من کم کنه. مثلا از جمله ای که تهدیدات امنیتی و مشکلات و خطرهایی که مواجه میشن مقامات با اونا، و قطعا در ولایت ما چون تا حال چنین تشکیلی هم وجود نداشته.
شمار از زنان فرای هم از گماشتن یک زن در موانعیت مقام ولایت فرا خوشحالند و میگویند نسبت به گذشته حالا با آسانی میتوانند چالش های زنان فرای را با هم جنسشان بازگو کنند. مرزی نورزه رابی حیوبی و فریبا شریفی فعالان حقوق زن میگویند:
از وقتی که معاون زن آمده میتونیم براحتی تمام نظریات خود، پیشنهادات خود، مشکلات خود بازو به جریان بسخاریم.
و قبلا از او که آقایان بودن و ما نمیتونستیم، ما با چالش های زیاد روبرو بوده که نمیتونست بیای پیش آقایان تا بتونیم مشکلات خانم ها گفته شه، مشکلات از نرف شه، رسیدگی شه.
که خانم هایی که مشکلات دارن، مثلا مشکلات های بسیار شدید دارن که نمیتونن به یک مرد نار بیان کنه، حال به بسیار راحتی میتونم و مشکلات که دارن، خشونت های خانوادگی میشن، میتونن به بسیار راحتی به یک خانم بگویه. و
اکنون روزانه ده ها تن به شمول زنان جهت حل مشکلاتشان به شعبه این بانو مراجعه میکنند تا مشکلاتشان را با او بازگو کنند. در جامعه سنتی همچون فرا کار کردن برای زنان دشوار است و معمولا مردان مانع کار و فعالیت زنان در ادارات میشوند، اما دیده شود که این بانوی 40 ساله فرایی تا چی حد در کارش موفق خواهد شد. به گفته مسئولان اداره امور زنان فرا، در تمام ادارات دولتی این ولایت نزدیک به 30% از زنان مصروف کارند. اخیراً به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، برای 34 ولایت افغانستان معاونین زن گماشته شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان گفته که قرارداد ساخت 10 کانال آبیاری با شوراهای محلی و توسعه ولایت لغمان امضا شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که این کانال ها از طریق پروژه اضطراری مسئولیت غذایی این وزارت در مهترلام مرکز و ولسوالی قرغه این ولایت ساخته می شود. با گفته وی ساخت این کانال ها در کل 45 میلیون افغانی هزینه برمی دارد که با ساخت این کانال ها زمینای کار برای مردم فراهم و صدها هکتار زمین نیز آبیاری می شود. مسئولان وزارت زراعت می گویند که کانال ها یاد شده به طور پخته و اساسی ساخته می شود که در کنار جلوگیری از ضایع شدن آبها، در تنظیم و تقسیم آب مشکل دهقانان را مرفوع می سازد. مقام های ولایت خوست از آغاز فعالیت یک کارخانه ساخت فوم در آن ولایت خبر دادند. مهمان کتوازی والی خوست به رادیو آزادی گفت که این کارخانه با سرمایه 700 هزار دلار آمریکایی ساخته شده و در یک روز ظرفیت تولید 4 تن فوم یا اسفنج را دارد. با گفته ایوای ساخت این کارخانه زمینه کار را برای حدود 350 نفر با گونه مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرده است. آقای کتوازی همچنین گفت که این کارخانه در مساحت 5 جریب زمین در پارک صنعتی سموات ساخته شده است. به اساس معلومات دفتر والی خوست، در حال حاضر 235 کارخانه کوچک و بزرگ تولیدی در این ولایت فعالیت دارند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 35 پول، یک یورو 94 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 109 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1060 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 496 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آنها یک مطلب مهم جهانی را پیشکش میکنیم. در جریان عملیات گسترده پلیس بین المللی، صدها عامل جرایم سازمان یافته بازداشت شدند. این عملیات با مشارکت 18 کشور راه اندازی شد. استرالیا و نیوزیلند نخستین دو کشورند که از جزئیات این عملیات خبر دادند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پلیس بین المللی پس از 3 سال تحقیق عملیات گسترده ای را راه‌اندازی کرد که در آن گفته می شود که صدها عضو گروه های تروریستی، سازمان های مافیایی و جنایتکاران موترسایکل سوار دستگیر شدند. پلیس بین المللی این عملیات را پیچیده ترین عملیات خوانده که با مشارکت 18 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، استرالیا و نیوزیلند انجام شده است. پلیس بین المللی این عملیات را ایرون ساید نامگذاری کرده و مؤثرترین اقدام علیه جرایم سازمانیافته خوانده است. استرالیا و نیوزیلند نخستین 2 کشورند که جزئیات این عملیات گسترده را رسانه‌ای کرده و آن را ضربه سنگین به شبکه های جرایم سازمانیافته در سرتاسر جهان توصیف کردند. انتظار می رود که پلیس اروپا و پلیس فدرال آمریکا یا FBI جزئیات بیشتر این عملیات گسترده را در مناطق تحت پوشش خود بعداً منتشر کنند. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا در نشست خبری گفت که تنها در کشورش 224 نفر در جریان این عملیات بازداشت شدند. پلیس در نیوزیلند و استرالیا گفتند که FBI یا اداره پلیس فدرال آمریکا یک اپلیکیشن به نام انوم ایجاد کرد و سپس مجرمان را که فکر می‌کردند از طریق این اپلیکیشن با هم در تماسند به دام انداخت. رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که یک مافیای بزرگ مواد مخدر این کشور که به ترکیه فرار کرده به طور ناخواسته اپلیکیشن آنوم را در بین شبکه‌های جنایی پخش کرد. پلیس فدرال استرالیا با نشر بیانیه‌ای گفت که اپلیکیشن آنوم که ظاهراً برای ارتباطات مسئول ایجاد شده بود به زودی در میان مجرمان محبوبیت حاصل کرد. گفته شده که ادارات استخباراتی کشورهای عضو این عملیات پس از تحقیق 3 سال برای 18 ماه در مورد برنامه‌های مختلف پولشویی، قاچاق مواد مخدر، قتل و سایر جرایم سازمانیافته کار کردند تا مجرمان اصلی را به دام اندازند. به گفته پلیس استرالیا، بیش از 11,000 مجرم از اپلیکیشن انوم در سرتاسر جهان استفاده می‌کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، حالا هم بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را پیرامون سفر اخیر زلمای خلیزاد به منطقه و سقوط پیهم ولسوالی ها نوشته و تبصره کردند. روزنامه 8 صبح نوشته است که زلمای خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در حال سفرهایش را به کابل و منطقه آغاز کرده است که امید افغان ها نسبت به برقراری صلح از بین رفته و طالبان نیز جنگ را شدت دادند. نویسنده به نقل از طالبان نوشته است که در ماه گذشته 14 ولسوالی را تصرف کردند و در 2 ماه گذشته برای تصرف شماری از ولایت‌ها نیز تلاش کردند. از این میان کندهار، هلمند، غزنی، زابل، بغلان و میدان وردک از ولایت‌های نام برده شده که جنگ در آنها شدت یافته است. به اساس معلومات نویسنده این مطلب، در 1 ماه گذشته حدود 5000 تن از طرف‌های درگیر به شمول غیر نظامیان کشته شدند. در پایان سرمقاله آمده است که تلاش های زلمای خلیزاد در شرایط کنونی مفید نیست، به خاطر که پیش از این نیز چند بار چنین سفرها به کشورهای منطقه صورت گرفته است. با باور نویسنده، این چنین سفرها هیچ نوع کمک به گفتگوهای صلح نداشته است، بلکه برعکس جنگ روز به روز بیشتر شده است. روزنامه آرمان ملی نوشته است که زلمای خلیزاد در حال مصروف گفتگو با مقام های افغان است که طالبان به شمول ولسوالی قیصار شماره از ولسوالی های دیگر را تصرف کردند. در سرمقاله آمده است که آقای خلیزاد در ملاقات با مقام های افغان روی فصل جدید همکاری ها میان افغانستان و آمریکا تاکید کرده و گفته است که آمریکا متحد به ادامه کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی و بخش های اقتصادی در افغانستان می باشد. با اساس معلومات نویسنده، قرار است که در آینده نزدیک مرحله سوم گفتگوهای بین الافغانی در دوحه آغاز شود، اما با باور نویسنده طالبان برای شرکت در این مذاکرات متردد هستند. نویسنده سرمقاله افزوده است که با این همه آمریکا و دیگر کشورها و سازمانهای بین المللی خواهان متوقف شدن جنگ در افغانستان هستند. روزنامه مسیر در سرمقالش این پرسش را مطرح کرده است که در عقب سقوط ولسوالی ها چی چیز نهفته است. نویسنده در پاسخ سوال خود نوشته است که این به خاطر که قریجات ولسوالی ها از قبل در تصرف طالبان بوده و تنها مراکز ولسوالی ها به دست حکومت قرار داشته است. در سرمقاله آمده است که در برخی مناطق این ولسوالی ها شماره از مراکز نظامی نیز وجود دارد، اما ارتباط مردم با ولسوالی و این مراکز قطع است. نه مردم به این مراکز می روند و نه هم این مراکز برای تامین امنیت مردم و دیگر بخشا کار می کنند. این مراکز تنها از خود حفاظت می کنند و با مشکل اکمال می شوند. بر اساس معلومات نویسنده، تمویل و تجهیز این مراکز نظامی برای حکومت دشوار شده است. بیشتر اوقات تحت محاصره قرار می گیرند و تجهیزات مواقعی برایشان نمی رسد، تا جایی که برای خوردن و نوشیدن هم چیزی ندارند و به همین اساس این مراکز مفید نیستند. تنها حکومت بالا این مراکز مصرف می کند و کدام سود دیگری هم ندارد.
کمیته بین المللی المپیک از فرزاد منصوری تکواندوکار افغان دعوت کرده که در مسابقات المپیک توکیو حضور یابد. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت فرزاد منصوری دستاوردهای زیادی در کارنامه ورزشیش دارد و کمیته بین المللی المپیک با در نظر داشت توانایی های او این کارت دعوت را به افغانستان فرستاده. کمیته بین المللی المپیک پس از آن به یک ورزشکار افغان در رشته تکواندو کارت سفید فرستاد که به خاطر مثبت شدن نتیجه آزمایش کرونا ملی پوشان تکواندوی افغانستان این تیم نتوانست در مسابقات راهیابی المپیک اشتراک کند. صفی الله استانگزای با بشیر ترکی درباره اقدام اخیر کمیته بین المللی المپیک مصاحبه کرده و آقای ترکی میگوید
ما درخواست زیر کردیم که باید کارت سفید برای افغانستان داده شود چون مستحق افغانستان است. بعد از او وقتی که مواصلات ورزید اینا ما برای کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی تکواندو اونا هم صادقانه تصمیم گرفتن و نظر به مو دستاوردهایی که فرزاد منصوری داشت، توانایی‌هایی که فرزاد منصوری داشت و مو چانسی که از دست ازی رفته بود به خاطر که فرزاد منصوری در آلوده هم به مرض کرونا نبود، از خاطر دیگه هم تیمی‌هایش او دیسکوالیفای شد. به او اساس برای کمیته ملی المپیک افغانستان از طرف کمیته بین المللی المپیک ایمیل مواصلت ورزید که افغانستان در مسابقات توکیو میتونه که حضور داشته باشه و فرزاد منصوری حق اشتراک در رقابت‌های المپیک 2021 را داره.
جناب ترکی، فرزاد منصوری در کدام وزن المپیکی بازی خواهد کرد و درباره خود مشخصات بازی فرزاد اگر بگوین؟
فرزاد منصوری همیشه وزنش 82 کیلوگرم بوده. در مسابقه که ما اشتراک می‌کردیم فرزاد منصوری 12 کیلو الی 13 کیلو وزن خود کاهش می‌داد و در وزن منفی 68 کیلوگرم بازی می‌کرد. خوشبختانه که مون نرماتیو نظر به نرماتیو که ما همیشه ارزیابی کردیم فرزاد منصوری میتونه که در وزن 4 5 6 7 8 تکواندو نرمال بازی کنه، به خاطر از اینکه فرزاد منصوری قدش 1.95 سانتی متر است و وزنش هم 82 کیلوگرم است، طبیعی وزن طبیعیش. پس بسیار خوب میتونه که در وزن چهارم المپیک رقابت کنه، گرچه یک مشکل که وجود داره و مشکل قدرت بدنی ورزشکارهایی که در وزن است، اما فرزاد منصوری با توانایی فنی و سرعتی که داره میتونه که این مشکل از کش روی خود بر بداره و انشالله که بسیار خوب از افغانستان و از مردم افغانستان در رقابت ها نمایندگی خواهد کرد.
در مورد دستاوردهای فرزاد منصوری هم برای ما و شنونده اگر معلومات بتین که چقدر مدال کمایی کرده؟
ما سال 2018 در تمام رقابت هایی که برگزار شد در سطح آسیا و در سطح جهان اشتراک کردیم. یکی از ورزشکارای نخبه ما که فرزاد جان منصوری بود، اینا در هر مسابقه بین المللی و آسیایی که اشتراک کردن بهترین نتیجه را بر افغانستان آوردن، که از جمله اینا مدال طلای کوریا اوپن، مدال طلای الحسن اوپن، مدال طلای اندین اوپن، مدال نقره آسیا که فعلا هم نایب قهرمان آسیا در نوجوانان بود و همچنان مسابقات مدال نقره چاینا اوپن، مدال نقره فجوریا اوپن و دستاوردهای بسیار خوبی را ما داشتیم.
مصاحبه بود با بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو افغانستان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی